اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، لطف داریم، ممنون از شما و همکارانه.
تمنا میکنم خانم یزدان دوست، خیلی خوشحال شدم. تا فرصت دیگه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظتون. ممنونم که در 10 دقیقه‌ای که گذشت همراه ایستگاه 107.5 بودید. تا برنامه دیگه مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
خب عزیزان همراه، به ساعت 11 رسیدیم و در این لحظه علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌های گویا میتونن شنونده ی زورق خیال باشند به مدت 14 دقیقه. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیث. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 18. اول میخواست همه اموال را یک راست به روم ببرد، اما بعد با خود گفت مارج اگر ببیند او این همه چیز را برای مدت به این کوتاهی میبرد چه فکر میکند، و به این نتیجه رسید که بهتر است تظاهر کند دیکی بعداً تصمیم گرفته برود در روم زندگی کند. برای همین حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز بعد تام به پستخانه رفت. نامه جالبی از یکی از دوستان دیکی در امریکا رسیده بود و برای خودش نامه ای نیامده بود. اما وقتی داشت آهسته به طرف خانه می رفت پیش خود تصور کرد که دارد نامه ای از دیکی را می خواند. دقیقا همه کلمات را در خیال خواند تا بتواند در صورت لزوم برای مارج نقل کند، و حتی کاری کرد که خودش هم از این تغییر رأی دیکی کمی حیرت زده به نظر برسد. همین که به خانه رسید شروع کرد به جمع کردن بهترین طرح‌ها و بهترین ملافه‌های دیکی و آنها را در کارتون مقوایی بزرگ ریخت که سر راه از بقالی آلدو گرفته بود. خونسرد و با نظم و ترتیب کار میکرد، چون انتظار داشت مارج هر لحظه سر برسد. اما ساعت از 4 گذشته بود که مارج آمد. وارد اتاق دیکی که میشد گفت هنوز که نرفتی؟ نه، امروز یه نامه از دیکی به دستم رسید، تصمیم گرفته تو روم بمونه. تام کمر راز کرد و لبخند بیرنگی به لب آورد، انگار خودش هم غافلگیر شده باشد. از من خواست همه چیزشو ببرم، هر چیزی رو که میتونم. روم زندگی کنه؟ و چند وقت؟ نمیدونم، اما به هر حال از قرار تا آخر زمستون که موندنیه. تام به بستن بوم ها ادامه داد. تمام زمستون اونجا میمونه؟ صدای مارج همین حالایش هم درمانده بود. آره، گفت شاید حتی خونه رو بفروشه، گفت هنوز تصمیم نگرفته. راست میگی؟ مگه چی شده؟ تام شانه بالا انداخت. از قرار میخواد زمستون رو تو روم بگذرونه، گفت فری تو هم نامه مینویسه. فکر کردم شاید امروز بعد از ظهر نامش به تو هم رسیده باشه. نه نرسیده. سکوت. تام همینطور کار میکرد. یادش افتاد هنوز هیچ کدام از وسایل خودش را نبسته، حتی به اتاقش سر هم نزده. مارج پرسید ولی با این همه به کورتینا که میره؟ نه نمیره، گفته دلش میخواد برای فردی نامه بنویسه و قرارشو به هم بزنه، اما به هر حال تو میتونی بری. تام نگاهش کرد. راستی دیکی نوشته میخواد یخچالو تو برداری، احتمالاً میتونی یکی رو پیدا کنی که کمکت کنه ببریش. تقدیم یخچال هیچ تأثیری در چهره بهت زده مارچر بود نداشت. تام میدانست که حالا دارد فکر میکند تام هم میخواهد با دیکی زندگی کند یا نه، و احتمالاً به دلیل سرحال بودنش داشت نتیجه میگرفت که قرار است با هم زندگی کنند. تام احساس کرد این سوال تا لبانش بالا آمده، اما نمیتواند بپرسد. مارج جور دیگری پرسید: حالا تو هم پیش اون میمونی؟ نمیدونم، شاید برای یه مدت کوتاه کمکش میکنم مستقر بشه. من میخوام این ماه برم پاریس، بعد گمون میکنم اواسط دسامبر برمیگردم امریکا. مارج حسابی دماغ شده بود. تام میدانست که دارد به هفته هایی فکر میکند که باید تنها سر کند، حتی اگر دیکی گهگاه هم برای دیدنش به مونگ بلو میامد. صحبت های بیروح یک شنبه، شام های تک نفره. برای کریسمس میخواد چی کار کنه؟ فکر میکنی میخواد کریسمس اینجا بگذرونه یا تو روم؟ تام با لحنی که اندک کلافگی را نشان میداد گفت: حسش گمون نکنم بیاد اینجا، احساس میکنم دلش میخواد تنها باشه. حالا دیگر با این ضربه ساکت شد، آزرده و حیرت زده بود. تام فکر کرد: صبر کن تا نامه‌ای که میخواهم از روم برایت بنویسم به دستت برسد. البته با او ملایمت میکرد مثل دیکی، اما دیگر جای شک باقی نمیگذاشت که دیکی دیگر نمیخواهد او را ببیند. چند دقیقه بعد مارج بلند شد و با حواس پرتی خداحافظی کرد. تام ناگهان احساس کرد که ممکن است امروز برود به دیکی تلفن کند، یا شاید حتی برود روم. خب چه اشکالی دارد؟ دیکی میتوانست هتلش را عوض کرده باشد و روم آنقدر هتل داشت که اگر هم میآمد روم تا پیدایش کند چندین روز باید میگشت. وقتی نه با تلفن نه با آمدن به روم نمیتوانست پیدایش کند، فرض میکرد با تام ریپلی به پاریس یا شهر دیگری رفته. تام نگاهی به روزنامه‌های ناپل انداخت تا ببیند مطلبی درباره پیدا کردن قایق فرو رفته در آب در نزدیکی سان رمو نوشتند یا نه. احتمالاً زیرش مینوشتند قایق غرق شده در حوالی سان رمو، و اگر هم لکه های خون هنوز رویش مانده باشد کلی بر سرش جنجال خواهد شد. از آنجور چیزهایی بود که روزنامه های ایتالیایی دوست داشتن با آن زبان ملودراماتیک که خود دربارشان بنویسند. جورجو دی استفانی، ماهیگیر جوان اهل سان رمو، دیروز ساعت 3 بعد از ظهر در عمق 2 متری با منظره‌ای وحشتناک مواجه شد. قایق موتوری کوچکی که فضای داخلیش آغشته به لکه‌های وحشتناک خون بود. اما تام چیزی در روزنامه پیدا نکرد. روز قبل هم چیزی ننوشته بودند. فکر کرد شاید ماه‌ها طول بکشد تا قایق را پیدا کنند. ممکن بود هرگز هم پیدایش نکنند، و اگر پیدایش می‌کردند از کجا می‌فهمیدند که دیکی گرینلیف و تام ریپلی سوار آن قایق شده بودند؟ اسمشان را به قایقدار ایتالیایی سان رمو نگفته بودند. متصدی قایق‌ها فقط یک بلیت نارنجی رنگ کوچک به آنها داده بود، جوری که بتواند تام بعداً در جیبش پیدایش کند و آن را نابود کند. تام حدود ساعت 6 بعد از خوردن یک اسپرسو در کافه جورجو و خداحافظی با جورجو، فاستو و چند نفر دیگر از آشنایان خودش و دیکی در دهکده با تاکسی مونگ بلو را ترک کرد. به همشان یک چیز گفت: که سینیور گرینلیف زمستان را در روم میماند و به همه تا دیدار بعد سلام رساند. تام گفت که حتما دیکی به زودی برای دیدن آنها خواهد آمد. آن روز بعد از ظهر ملافه ها و نقاشی های دیکی را به امریکن اکسپرس داد تا در صندوق چوبی حمل شود، و جعبه ها و صندوق و 2 چمدان سنگین تر دیکی را به روم فرستاد تا دیکی گرینلیف در روم آنها را تحویل بگیرد. تام 2 چمدان خودش و یکی دیگر از چمدان های دیکی را با تاکسی همراه خود برد. با سینیور پوچی در میراماره هم صحبت کرد و گفت که احتمالاً سینیور گرینلیف قصد دارد خانه و اساسش را بفروشد و آیا او میتواند زحمتش را بکشد یا نه. سینیور پوچی هم گفته بود که با کمال میل حاضر است. تام با پیترو متصدی اسکله هم حرف زده بود و از او خواسته بود برای قایق مشتری پیدا کند، چون به احتمال زیاد سینیور گرینلیف قصد داشت زمستان همان سال قایقش را رد کند. تام گفت که سینیور گرینلیف حاضر است آن را 500,000 لیر، یعنی کمتر از $800 بدهد، که برای قایقی که 2 نفر می توانستند رویش بخوابند چندان زیر قیمت بود که پیترو فکر کرد ظرف چند هفته می تواند آن را بفروشد. در قطاری که به روم میرفت تام نامه به مارج را در ذهنش چنان به دقت تنظیم کرد که تمامش به یادش ماند. وقتی به هتل هسلر رسید، پشت ماشین تحریر کوچک هرمس دیکی که در یکی از چمدان‌های او گذاشته شده بود نشست و یک نفس تمام نامه را ماشین کرد. روم، 28 نوامبر. مارج عزیزم، تصمیم گرفتم برای زمستان آپارتمانی در روم بگیرم تا هم محیطی عوض کنم، هم مدتی از موی بلوی عزیزمان دور شدم. سخت مایلم که تنها باشم. متاسفم که انقدر ناگهانی شد و فرصت نکردم خداحافظی کنم، اما راستش خیلی هم از آنجا دور نشدم و امیدوارم گاهی تو را ببینم. فقط راه دستم نبود خودم اساسهایم را جمع کنم، برای همین زحمتش را به دوش تام ریپلی انداختم. اما در مورد خودمان، اگر مدتی هم دیگر را نبینیم چیزی عوض نمی شود، حتی ممکن است رابطمان بهتر شود. این احساس وحشتناک را پیدا کرده بودم که حوصله‌ات را سر بردم، هرچند تو حوصله مرا سر نبرده بودی و خواهش میکنم فکر نکن دارم از چیزی فرار میکنم. برعکس، روم قاعدتا مرا به چیزی نزدیکتر میکند. مانگی قطعا اینطور نبود. بخشی از نارضایتی من به تو مربوط می شد. البته آمدنم از آنجا مسئله ای را حل نمی کرد، اما کمکم می کند تا کشف کنم احساس واقعیم نسبت به تو چیست. به همین دلیل ترجیح می دهم مدتی تو را نبینم عزیزم و امیدوارم که درک کنی. اگر هم درک نمی کنی، خب نمی کنی. شاید 2 هفته با تام به پاریس بروم، چون دیگر تام از شوق دیدن پاریس در حال مرگ است. البته اگر فوراً کار نقاشیم را شروع نکردم میروم. با نقاشی به اسم دیماسیمو آشنا شدم که کارش را بسیار دوست دارم. پیرمردی است بی پول که ظاهراً خوشحال میشود در ازای پول مختصری شاگردش شوم. قرار است با او در استدیویش نقاشی کنم. برایم از طریق امریکن اکسپرس در روم نامه بده تا وقتی بفهمم چی به چیست، وقتی آپارتمان پیدا کردم خبرت کنم. تا آن وقت اجاق خانه را روشن نگه دار، یخچال را روبراه و ماشین تحریرت را مشغول. از بابت کریسمس بسیار متاسفم عزیزم، اما فکر نکنم به این زودی ها بخواهم تو را ببینم. تو هم میتوانی از این بابت از من متنفر شوی یا البته نشوی. با عشق فراوان، دیکی. آن شب امضای دیکی را برای استفاده روی چک‌های بانکی تمرین کرد. کمتر از 10 روز به رسیدن حواله ماهیانه دیکی از امریکا مانده بود. هتل هستر کمی پر زرق و برق است، از نوع هتل هایی که سینماچی ها زیاد آنجا می آمدند و فریدی مایز یا امثال او که دیکی را می شناختند ممکن بود وقتی به روم می آیند بخواهند آنجا اتاق بگیرند. تام در اتاقش در هتل در خیال با مارج شروود و فاستو و فریدی حرف می زد. فکر کرد از همه بیشتر امکان دارد مارج به روم بیاید. فکر کرد اگر پای تلفن باشد جای دیکی با او حرف می زند و اگر رو در رویش بود دوباره می شود تام. ممکن بود مثلا سرزده به روم بیاید و هتل او را پیدا کند و پایش را توی یک کفش بکند که می‌خواهد به اتاقش بیاید و در این صورت او مجبور می‌شد انگشترهای دیکی را درآورد و لباس‌هایش را عوض کند. با صدای تام به او می‌گفت: نمی‌دونم، خودت که می‌شناسیش، دوست داره احساس کنه داره از همه چی دور میشه. گفت می‌تونم چند روزی از اتاقش استفاده کنم، چون اتاق من از نظر گرما و ارزش خیلی خرابه مارج. نه بابا، چند روز دیگه برمیگرده، یا شایدم کارت پستال بفرسته که حالش خوبه. ها، با دیماسیمو رفته به دهی تا نقاشی های کلیسای اونجا رو تماشا کنه.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم همراهان عزیز. به ساعت 11:15 میرسیم. در این لحظه از علاقمندان به برنامه 1000 نکته باریک‌طرز مو دعوت میکنم این برنامه رو به مدت 28 دقیقه بشنوند.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندری، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک طرز مو.
به نام یگانه هستی بخش و سلام، بهناز بستاندوست هستم و در سه‌شنبه 29 تیر ماه گرم و صمیمی در خدمت شما هستیم با همکارانمون در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش. امروز هم با موضوع اعتماد در فضای مجازی به مدت 30 دقیقه در کنار شما هستیم. امیدوارم حاصل تلاش ما مورد توجهتون قرار بگیره. با ما همراه باشید. شما میتونید در زمان پخش برنامه یا در زمان تکرار برنامه که ساعت 12:30 روز بعد هست با شماره پیامکی 301075 برای برنامه نکته باریک طرزمو پیام بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک طرزمو ما رو در جریان نظرات و پیشنهاداتتون قرار بدین. تا حالا براتون پیش اومده که یه وسیله خراب در منزلتون باشه و تعمیر اونو به روز دیگه موکول کنین؟ یا مثلا کاری پیش روتون باشه و به قول معروف روز شرح وظایفتون که در هر حال برگردن خودتونه که اون کارو انجام بدین اما اون کارو پشت گوش بندازین؟ اگه کمی دقیق تر به این عادات ناپسند و بعضن دلچسبمون توجه کنیم، میبینیم ما داریم به این وسیلهی که نیاز به تعمیر فوری داره اعتماد میکنیم که یک بار دیگه با وجود تمام خطرهای احتمالی بازم ازش استفاده کنیم. یا با وجود اینکه نمیدونیم فردا چی در انتظارمونه، باز هم به روزگار اعتماد میکنیم و کار امروز رو به فردا میندازیم. به قول معروف، آه اگر از پس امروز بود فردا. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلام عرض بکنم خدمت شما، خانم بستان دوست، همکاران عزیزتون و همه شنوندگانی که برنامه ما رو میشنوند.
بله.
باعث افتخار بنده است که امروز هم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، لطف کردید.
بهش میگم،
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 بهش میگم.
خیلی گردنم درد میکنه، تمام روز در حال محتوا سازی و استوری گذاشتنم و میل بافتنی توی دستامه. 10 سال بافتنی رو یاد گرفتم. الان میتونم پولیور و شالگردن و کلاه با طرحهای نو جدید ببافم و به جرأت میگم آدمایی مثل من توی کل ایران 100 نفرم نیستن. اما سرمایه ندارم. مرتب دارم با ایده های جدید کارهای تازه میبافم و توی پیجم میذارم و هفته 2-3 تا مشتری دارم. اما مطمئنم چند سال دیگه با همین فضای مجازی رشد میکنم. یکی از فالوورام به هم زنگ میزنه و میگه الو سلام خوبین؟ من مهتاب 1387 هستم. میگم سلام مهتاب جون، خوبین؟ میگه عزیزم، اسم دخترم مهتابه، من آسمانم. با خنده میگم ببخشید آسمان جون، خوبین شما؟ میگه ممنونم عزیزم، شما ماشاءالله خیلی هنرمندید، عکس کاراتونو دیدم. میگم چه خوب که دوست داشتین. میگه برای دخترم مهتاب یه کلاه و شال گردن میخوام با نخ توسی و زرشکی، به نظرتون ترکیبش خوبه؟ میگم این کاملا سلیقه‌ایه. میگه نظر شما چیه؟ میگم میتونین توسی رو با صورتی هم داشته باشین، چون مهتاب جون 13 سالشه. عصبی میپرسه از کجا میدونین 13 سالشه؟ میگم خودتون گفتین آیدیتون مهتاب 1387. میخنده و میگه آره عزیزم، اصلا حواسم نبود. میگم خواهش میکنم، بازم هر رنگ خودتون دوست دارین. میگه ببخشید، شما خودتون بچه دارین؟ میگم نه عزیزم، هنوز ازدواج نکردم. میگه آخه، حالا انشالله یه شوهر وفادار گیرت میاد و خدا یه دوقلو بهت میده. میگم ممنونم. میگه هرچند آدم مجرد راحت تره، مگه نه؟ میگم تا قسمت چی باشه. میگه من عاشق بچه و زندگیم هستم، ولی مجردی یه کیف دیگه ای داره، قبول داری؟ میگم نمیدونم چی بگم. میگه مزاحمت شدم؟ میگم نه خواهش میکنم، در خدمتم. توسی با زرشکی یا با صورتی برای شال گردن؟ میگه شوهر من رنگ صورتی دوست نداره. میگم پس زرشکی با توسی؟ میگه مردی که از رنگ صورتی خوشش نمیاد عجیب نیست؟ روحیش به نظرت خشن نمیاد؟ میگم چی بگم والا؟ میگه میشه یه چیزی بپرسم؟ میگم در خدمتم. میگه شوهرم چرا صفحه شما رو فالو کرده؟ میگم شوهرتون کیه؟ میگه احمد 1352. میگم من نمیدونم خانم. میگه یه مرد چرا باید صفحه بافتنی فالو کنه؟ میگم خب چرا از خودشون نمیپرسین؟ میگه حالا از شما پرسیدم، ناراحت شدی؟ میگم خانم، کار من توی فضای مجازیه، چه میدونم کی چرا و چه جوری منو فالو میکنه؟ میگه شوهر منو بلاک میکنی یا بگم ریپورتت کنن، برم پلیس فتا ازت شکایت کنم خوبه؟ میگم خانم محترم، من کاری نکردم که کسی رو بلاک کنم، شما هم نهایت به شوهر شک داری، باید مشکل رو توی خونه خودتون حل کنی. میگه ببند دهن تو. گوشی رو قطع میکنم و تا میخوام شمارش رو مسدود کنم پیامک میده توی صفت آبرو تو میبرم بدبخت. و این داستان ادامه دارد.
آقای دکتر نماش، امروز شنیدیم ما قسمت‌های قبل که درباره فضای مجازی صحبت می‌کردیم، فرمایش شما این بود، صحبت‌ها و بحثمون حول این محور بود که از فضای مجازی درست استفاده نمیشه و داشتیم صحبت می‌کردیم که چجوری از فضای مجازی درست استفاده کنیم. اینجا خانومی داریم که داره به بهترین شکل از فضای مجازی استفاده می‌کنه، هنرش رو عرضه می‌کنه با کلی امید و آرزو و اشتیاق، ولی اینجوری دچار مشکل میشه. اینجوری این فضای مجازی به این شکل دچار سوء تفاهم کرده این خانوم‌ها. ما از اون سمت خبر نداریم و نمیدونیم که تو زندگی اون خانوم با همسرش و بچهش چه اتفاقی افتاده؟ اصلا رابطهشون به چه شکله؟
بله.
ما چون راویمون این خانمی هست که داره در واقع انگار مشکلشو به ما میگه.
بله.
بیاین در نظر بگیریم که اگر ما جای این راوی بودیم و با یه همچین هجوم و حمله مواجه میشدیم چی کار باید
یعنی به جای خانمی که راوی ما انجام
بله بله راوی ما الان اومده به ما میگه که من دارم این کارو میکنم و یه همچین اتفاقی برای من افتاده. من باید چیکار کنم؟ آیا این خانم میتونه مثل ایشون بگه شما به من تهمت زدی و من از تو شکایت میکنم؟ میتونه
بله،
یکی از راهاش باشه؟
به نظر میرسه رفتار منفعلانه خود خانمی که کار بافتنی هم انجام میده باعث میشه که طرف مقابل بیشتر به سمتش هجوم بیاره.
بله.
شاید اگر رفتار قاطع تری میکرد یا پاسخ قاطعانه تری به فرد میداد، اون یه جورایی حساب کار دستش میومد که با چه کسی طرفه و در این حد حداقل تهدید نمیکرد. هرچند توصیه اول و یک من نیست، به هر حال افرادی که به قصد توهین، به قصد تخریب داره تماس میگیره، شما هر چی بگی ایشون کار دیگه‌ای انجام نمیده، ممکنه صداشو بیشتر بالا ببره یا تهدیداتش رو بیشتر بکنه. اما به عنوان یک راهکار برای برخورد قاطعانه با طرف مقابل و توضیحاتی که شاید پاسخ شکی که خود زن داره نسبت به مسئله شاید بتونه بخشی از اونو پاسخ بده. اما این شخصیتی که دوست ما خوندن به نظر میرسه مسئلش خیلی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر از این
کردنش هم فایده نداره. دقیقا. چون میره با یه آدرس دیگه، با یه آیدی دیگه دوباره میاد. بله. میتونه همین مزاحمت رو به وجود
بیاره. دقیقاً یه کشمکشی به وجود میاد که یک طرف این داستان اصلا نمیدونه چه خبره. به همین جهت گفتم برای اصلاح در بحث دراماتراپی ما یه تکنیکی داریم تحت عنوان بازی‌های رفتاری یا بازی‌های موقعیتی. این بازی‌های موقعیتی و رفتاری ممکنه مثلا با همین واژه بی‌اعتمادی، با همین واژه بی‌اعتمادی ممکنه در قالب بازی‌های رفتاری یا در قالب بازی با کلمات موقعیت‌های مختلف، این که وقتی یک فردی بهت بی‌اعتماد میشه چه کار می‌کنی؟ وقتی نسبت به کسی بی‌اعتماد میشی عملکرد و رفتار چجوریه؟
وقتی کسی به ما بی‌اعتماد میشه؟
بله، به ما بی‌اعتماد میشه یا اینکه ما نسبت به کسی دیگری بی‌اعتماد میشیم.
الان شما میگم راوی ما این خانومه و ما مشکل اینو می‌خوایم بررسی کنیم، الان فرمودین که اون راهکار و راهکار اصلی نمیدونید، این باید چیکار کنه واقعا؟
توصیه دراماتراپی یا آموزش‌های رفتاری یا حضور در کارگاه‌های دراماتراپی با رویکرد شناختی رفتاری، یعنی ابتدا به فرد شناخت میده نسبت به مسائل پیرامونش.
بله.
بعد از این که به آگاهی و شناخت رسید اون رو در قالب رفتارها بروز میده.
بله.
رفتارهایی که در کارگاه دراماتراپی آموزش داده میشه. بالعکس این هم اتفاق میفته، در واقع رفتارهایی رو میبینیم بعد به نقد رفتارها میپردازیم و راجع به اون رفتار صحبت میکنیم. این رفتار بی‌اعتمادی چه تأثیرات مخربی میتونه داشته باشه؟ هم روی خود فردی که بی‌اعتماده و هم روی فردی که نسبت به بی‌اعتمادی بهش داده شده.
برای.
یا در قالب تکنیک باز جابجایی نقش‌ها، جابجا کردن افرادی که نسبت به همدیگه، هم فردی که بی‌اعتماده و هم فردی که نسبت به اون بی‌اعتماد شدن، جابجا کردن و رسیدن به یک حس طرف مقابل هم میتونه بخشی از اون عوارض و آسیب‌های بی‌اعتمادی رو کاهش بده.
درسته. در واقع این خانم نسبت به همسر خودش بیعتماده و نسبت به این خانم سوء زن داره.
بله. درست. تا جایی پیش میره، تا جایی پیش میره این خانم که حتی به قصد بی تحرک کردن فرد پیش میره، به قصد این که فاقد عمل کردش بکنه.
بله.
توهین هاش، یعنی در واقع میخواد تو دیگه هیچ مشتری نداشته باشی تو فضای مجازی. دیدی که میگه که
بله.
کاری میکنم تو فضای مجازی، چنان میکنم که بلای سرت میارم که هرگز به اون فکر نکرده باشی.
درسته.
حالا مضمون به عین کلمه، شاید عین کلمه رو نگفته باشم. معیارها و ارزشهای طرف مقابل رو مورد تهاجم قرار میده بدون شناخت، بدون آگاهی. افرادی که دچار بی‌اعتمادی هستند، همونطور که اشاره کردم، جز نشانه‌هایی که فرد رو به سمتی هدایت می‌کنه که ممکنه دچار اختلالاتی که اشاره کردم از جمله افسردگی، ترس، اضطراب، حتی وسواس فکری، حتی به اختلالاتی مثل بدبینی، اختلالات شخصیتی به عنوان نشانه‌هایی که در این اختلالات بی‌اعتمادی وجود داره. Thank you.
حالا ما از اون طرف که بررسی کردیم که این بی‌اعتمادی میتونه چه تأثیراتی بذاره روی آدم و چجوری باید ریشه‌یابی کرد تو خانواده، تو روابط و گذشته‌ای که اونا دارن. و حالا میگم ما نمیدونیم اون آقا واقعا کی هست.